سلام، وقتتون بخیر. مجید مجیدی هستم و با قسمت 11 از دوره 14 به علاوه یک قانون برای فروش بیشتر در خدمت شما هستم. ما تا اینجا 10 قانون از قوانین افزایش فروش رو بر اساس دیدگاه آقای تاد دانکن در مدل و کتاب های تراست سلینگ بررسی کردیم و در قانون 11 میخواییم به مرحله دوم مدل 4 مرحله‌ای آقای تاد دانکن در فروش برسیم. اگر یادتون باشه آقای تاد دانکن 4 مرحله رو معرفی کردن به تحت عنوان روش، گفتگو، ارائه و تقاضای خرید، که گفتیم در مرحله روش بحث مشتریابی، اعتمادسازی اولیه و رسیدن به اون جلسه ملاقات مطرحه که با هم صحبت کردیم. و در گام دوم گفتیم میرسیم به گفتگو، جایی که بحث پرسشگری و کشف مسئله بسیار کلیدیه. قانون 11 رو آقای تاد دانکن به نام قانون رابطه معرفی میکنند و تاکید میکنند برای اینکه با مشتریانتون به یک رابطه مناسب در فروش برسید، باید به شناخت کافی از مشتری و از خودتون برسید و این هسته قانون 11 هستش، قانون رابطه. آقای تاد دانکن تاکید میکنن که اصولا اگر فروشنده ها قبل از این که به مرحله پرزنت محصول یا در واقع فروش برسند بتونن با مشتری قرار ملاقاتی ست کنن و با هم بیشتر آشنا بشن، شانس خرید بسیار بالاتر. اما عموما فروشنده ها بدون شناخت کافی از ارزش های مشتری، اهداف مشتری، انتظارات، نیازها و خواسته های او درگیر کار فروش میشن و نتایج خوبی کسب نمی کنن. بارها تاکید کردیم برای اینکه بتونید روابط بلند مدت و پایداری با مشتری داشته باشید، باید برای شناخت عمیق مشتریتون وقت بذارید و اجازه بدید اونها هم شما رو بشناسن و شخصیت شما رو درک بکنن. یک قانونی که من هم همیشه در کلاس‌های فروشم به دانشجوام تاکید می‌کنم، میگم همه لطفاً تو جزواتون رو بنویسید، قانون طلایی فروش، قانون اول فروش، این هستش که خلق رابطه مقدمه بر فروختنه. خلق رابطه مقدمه بر فروشه. چرا؟ چون زمانی که شما با مشتری به یک رابطه عمیق میرسید و متوجه نیازهای درونی او یا همون ارزشهاش و نیازهای بیرونیش یا همون خواسته ها که آقای تاد دانکن به این دو گروه نیاز اعتقاد دارن در مدلشون میرسی و از طرفی شناخت کافی هم از خودت داری و ارزشهای خودت و از اون طرف منافع و کاربردهای محصول یا خدماتتو میتونی، حالا میتوانی یک زمینه اشتراک درست برای خدمت رسانی به مشتری ایجاد کن. یعنی از طرف میدانی او چه میخواهد از نظر درونی و عمیق و از نظر ظاهری و بیرونی، و از طرفی تو چه داری برای ارائه، و از جهت سوم هم خودتو به عنوان فروشنده چه ارزش ها و دغدغه هایی داری. و حالا این سگانه وقتی کنار هم قرار میگیری، یعنی مشتری، محصول و فروشنده، زمینه اشتراک از دلش بیرون میاد. در واقع آقای تاد دانکن به ما توضیح میدن که در رابطه فروش بذر مشکلات زمانی کاشته میشود که یک فروشنده سعی میکند قبل از خلق رابطه و پیش برد آن به فکر کسب سود و فروختن باشد. یادمون باشه دوستان، روابط که داریم توضیح میدیم یک ظاهر دارن و یک ماهیت، یا بهتر بگیم یک سطح دارن و یک عمق. و اگر شما برای درک عمق رابطتون، درک ماهیت رابطتون وقت نگذاشته باشید، فقط مجبور روی بحث‌های سطحی با مشتری تو پیش برید و اینجا همون نقطه ایست که شما فروش از دست میدید. چون در روابط سطحی که با ما مشتری داریم به نیازهای عمیق مشتری، به دغدغه‌های اصلی اون آگاه نمیشیم. پس باید تلاش بکنید اگر می‌خواهید به یک فروش بلند مدت، پایدار، تکرار شونده که در مدل آقای تاد دانکن بسیار کلیدی هست برسید، این هستش که باید قبل از این که با فردی رابطه تراکنشی در فروش بسازید و برید دنبال پرزنت و ارائه محصول، عمیقا او رو بشناسید تا بتونید بهترین رابطه رو با او خلق کنید. در واقع همونطوری که در مراحل قبل دیدید ما از مشتریابی شروع کردیم، به جلسه در واقع اولیه رسیدیم و گفتم اینجا میام تو گام دوم کلیدی آقای تاد دانکن و وارد بحث پرسشگری میشیم. خب من چجوری قراره نیازهای مشتریمو بشناسم؟ بخشیش رو همونطوری که تأکید کردیم با اون تحقیقات قبل از جلستتون، مطالعاتتون، بررسی پیجش، سایتش، کاتالوگهای شرکتش، حتی پرسجو از اون کسی که این مشتری رو به شما معرفی کرده، یه اطلاعاتی به دست میاریم. اما وقتی که وارد جلسه میشیم و حالا دنبال اون خلق رابطه عمیق هستیم که منجر بشود به اون بستر همکاری، باید از هنر پرسشگری استفاده کنیم و اینجا قدرت سوال پرسیدن میاد وسط. در واقع ما باید به کمک سوالاتی که از مشتریمون میپرسیم به ارزشهاش، values، needs، نیازهاش، وانس، خواسته هاش و ویلز، تمایلات یا آرزوهاش پی ببریم تا مشخص کنیم آیا مشترکات درونی بین من فروشنده و از طرفی محصولات و خدمات من با این مشتری وجود داره یا نه. دوستان اینو خیلی جدی بگیرید، به خصوص عزیزانی که تو حوزه ایجنتی کار میکنن، مثلا ایجنت املاکن، ایجنت بیمن، ایجنت خودروان و در واقع با مشتریان در ارتباطن، چند جلسه میرن میان، یا فروشنده های سازمانی هستن که میرن توی سازمان ها. بی‌تعارف دوستان، اگر مشتری از نظر شخصیتی، ارزشی و اون علایق، دغدغه ها نتونی باهاش رابطه بگیری و احساس کنی بابا این کیه، مثلا من بدم میاد با این حرف بزنم، اه اه مردشور این کارو برن که من مجبورم با این جلسه بذارم، مطمئن باش اون همون حس رو پیدا میکنه. و زمانی که تو پرسشگری از آدم نمی کنی، به سوال می زنم، فرض کنی که از ارزش‌های درونی من فروشنده اینه که آقا کار باید صادقانه باشه، باید از بحث‌های رانتی و این داستان آدم فاصله بگیره. بعد میرم با مشتری صحبت می‌کنم، چون درست سوال می‌کنم می‌فهمم اصلا باور مشتری نه، تو این مملکت باید سر همه رو کلا بذاری، باید رانتی بری جلو. الگوی زندگیش بابک زنجانی، میگه اون کاسبی کرد. الگوی زندگیش خاوری، میگه آدم یه جوری بکنه در بره. تعارف نداریم دوستان، ما نمیتونیم با همچین مشتری کار کنیم، چون این تناقض ارزشی داره با ما. و از اون طرف مشتری وقتی ازش سوال میکنم متوجه میشم توقع داره مثلا این دستگاه من این میزان تولید رو در هفته داشته باشه، توقع داره که این نرم افزاری که منش ارائه میکنم این میزان تغییر رو در فروشش رقم بزنه، در حسابداریش رقم بزنه، توقع داره که وقتی با شرکت ما به عنوان پیمانکار کار میکنه مثلا کار تو 6 ماه بسته بشه. و من وقتی نگاه میکنم به محصول خدماتم میگم آخه نداریم ما همچین چیزی رو که به این آدم ارائه بدیم. و اونجاست که ما نباید سراغ فروش بریم و این خطای بسیار بزرگی دوستان. این مثال بسیار غلطی که سالها در حوزه فروش میشنیدید که آقا فروشنده اون کسیه که یخو به اسکیمو بفروشه، فروشنده اون کسیه که شنو به بیابونگرد بفروشه، این از همین جنس فکر کردن است که ببین تو اینو باید بری تو پاچه مشتریت بکنی بیای، تو باید بری یه جوری براش صحبت بکنی اون اصلا نفهمه اما بخره. اینا غلطه، اینا دورانش گذشته. و زمانی که شما به خوبی درون خودتون رو نشناختید، مشتری رو کاوش نکردید و نسبت به محصول و خدماتتون آشنایی ندارید که بتونید این سگانه رو به هم ربط بدید، نمیتوانید اون رابطه عمیق منجر به فروش پایدار رو خلق کنید. در واقع دوستان، آقای تاد دانکن تاکید میکنه، میگه فروشنده ها شکست میخورن در این مرحله، یعنی در گام دوم، به دلیل اینکه اولا اهمیت پرسشگری رو بلد نیستند و ثانیاً نمیدانن چه سوالاتی بپرسن. بذارید من یه خورده کامل ترش بکنم. نمیدانن چه سوالاتی رو به چه نحوی و در چه زمانی از جلسات فروش باید بپرسن. و در کلاس‌های فروشی که من دارم یا مشاورای فروشی که میرم اینو میبینم که واقعا بحث پرسشگری در فروش اصلا موضوع نرم درک شده و جدی هنوز بین مخاطبین ما متاسفانه نیست. آقای تاد دانکن یک توصیف جالب دارند، بحث رابطه با مشتری رو اومدن به بحث ازدواج توصیف کردن و میگه شما اگر با کسی که نمیشناسی هنوز سر قرار نرفتی، از خلق و خوی هم آگاه نشدید ازدواج نمی کنی، نسبت به مشتریت هم همین جوری فکر کن. اگر مشتری رو نمیشناسی، خلق و خوش، نیازاش، دغدغه هاش، لطفاً بهش نفروش، چون تو قراره یک رابطه بلند مدت و متعهدانه با این مشتری داشته باشی. مثل زمانی که ما با یک نفر ازدواج میکنیم و قراره یک رابطه متعهدانه داشته باشیم، وقتی طرف رو نمیشناسی چطور میخوایش متعهد بشی؟ و این مثال واقعا توصیف قشنگی بود که ایشون ارائه میکنه. در واقع توانایی پرسیدن سوالات با معنی و هدفمند در جهت خلق رابطه یک مهارت الزامی برای شما فروشنده است. آقای تاد دانکن در کتاب 6 نکته رو میگن که میگن یک فروشنده باید این نکات رو در حوزه پرسشگری بدونه، که چون مهمه اجازه بدید براتون کامل این قسمت رو بخونم. آقای تاد دانکن میگه یک فروشنده باید سوالاتی رو به صورت کتبی آماده کرده باشد و از قبل در مورد آنچه در جلسه میخواهد بگوید فکر کرده باشد. او میداند چگونه و چه زمانی باید سوال بپرسد. شیوه سوال پرسیدن او برای مشخص کردن پتانسیل یک رابطه با شیوه سوال پرسیدن او برای تداوم یک رابطه فرق میکند. مورد چهارم، او سوالات خود را گام به گام می‌پرسد تا مطمئن شود که رابطه و رضایت مشتری در حال پیشرفت است. نکته پنجم، هدف فروشنده از سوال پرسیدن برآورده کردن نیازهای مشتری است. نکته ششم، هدف فروشنده از سوال پرسیدن ارائه راه حل‌های مناسب است. پس آقای تاد دانکن به ما تأکید می‌کنند که بحث فروش یک مهارت عجیب مهمی رو در دل خودش داره و اونم پرسشگریه، که اون پرسشگری باعث کشف اون دغدغه های درونی و اون مسائل بیرونی میشه. در واقع دوستان یک نموداری آقای تاد دانکن ارائه میکنه، نمودار قشنگیست. میگن یک نمودار رو تصور کنید، محور افقیش اعتماد و محور عمودیش تنش یا احساس عدم آرامش یا نگرانی هستش. میگن در اون ابتدای مذاکره تنش بالاست. چرا؟ چون طرف هنوز به تو نتونست اون اعتماد کافی رو ایجاد کنه. هرچند تو از قبل یک معرفی پیدا کردی، سرنخی گرمی پیدا کردی، نامه تقاضایی برای جلسه فرستادی، آماده کردی، اما هنوز اون تجربیات منفی قدیم فروشنده در قبال تجربیات منفی قدیم مشتری در قبال فروشنده ها که حس یک رابطه یک طرفه فقط مالی رو بهش منتقل کردن هست، بعد اون اول جلسه تنش بالاست. اما وقتی شما شروع میکنید محور جلسه رو مشتری قرار میدید و از ایشون سوال میکنید که چه دغدغه هایی دارید، چه نیازهایی دارید، چه مسائلی در کسب و کار دارید، انگیزه شما از بهبود روند کارها چیه، و سوالاتی که در ادامه هم آقای تاد دانکن نمونه هایش رو ما خواهند گفت در کتاب و من هم بهتون به اشتراک میذارم، کم کم این سطح تنش میاد پایین. چرا؟ چون اعتماد داره ساخته میشه. پس هر چقدر که ما پیش میریم و اون اعتماد ساخته میشه، باعث میشه تنش و نگرانی رابطه کمتر بشه. در واقع دوستان در گام دوم مدل آقای تاد دانکن که مرحله دیالوگ یا گفتگو هست، سه زیر مرحله را آقای تاد دانکن به ما معرفی میکنن. یک، شروع تاثیرگذار. دو، پرسشگری با هدف شناخت نیازهای درونی یا ارزشها. و سه، پرسشگری با هدف کشف خواسته ها یا نیازهای بیرونی. آقای تاد دانکن میگه شما این سه مرحله رو باید پیش برید که با هم میخوام تک تک اینها رو یاد بگیرید. مرحله اول، شروع تاثیرگذار. این ضرب المثل بچه یادتون باشه که میگن در ارتباطات first impression is last impression، اولین تاثیر آخرین تاثیره، و این خیلی موضوع جدیه. تحقیقات مختلفی هم انجام شده که ما در همون چند لحظه اول، در همون چند دقیقه اول افراد رو قضاوت میکنیم و این قضاوت رو میبخشید و این قضاوت رو در ادامه روند خودمون روی اون رابطه تاثیرگذار میبینیم. آقای تاد دانکن میگن به تجربه که در کلاس ها داشتم، فروشنده ها به دلیل عدم اعتماد به نفس کافی، عدم آماده سازی قبلی پیش از جلسه و ندانستن مهارت های ارتباطی، اصولا لحظات اول فروش را از دست میدهند. به همین دلیلشون میگه شما به چند نکته باید در این شروع تاثیرگذار دقت کنید. یک، در نظر گرفتن زمان مشتری. حتماً به موقع و بدون تأخیر در جلسه حاضر شوید. خیلی زود و کوتاه و سریع به سراغ فروختن نروید. اگر فرد معرفی شما را به این جلسه ارجاع داده است، حتماً از او یاد کنید و تشکر کنید که این فرصت را ایجاد کرده است. و اجازه دهید آرامش بر آن لحظات اول مذاکره حاکم شود. اما نکته دوم، بیان جمله تاثیرگذار. پس ما الان بچه‌ها کجا اینجا مرور بکنم من گم نشیم. ما تو گام دوم آقای تاد دانکن در مدل فروش هات راس سلینگ سیستم هستیم، مدل فروش مبتنی بر اعتماد بالا. توی این مدل تو گام دوش ما ابتدا شروع تاثیرگذار داریم، بعد پرسشگری و کشف نیازهای درونی یا انگیزه های درونی و بعد پرسشگری یا کشف نیازهای بیرونی. پس بیام تو گام اول، شروع تاثیرگذار. تو گام شروع تاثیرگذار اولین نکته اینه که بتونیم به زمان مشتری احترام بذاریم که گفتیم چند تا نکته شو. گام دوم بیان جمله تاثیرگذار. آقای تاد دانکن میگه این خیلی کلیدیه. یعنی چی؟ یعنی حالا باید شما بعد از اینکه اون سلام علیک اولی و گپ و گفت و اشاره به اون دوستی که شما رو معرفی کرده و اینها رو داشتید، حالا بیایید شروع کنید به بیان جملاتی که یک، ارزش این مکالمه رو نشون بده که چرا باید مشتری در این مکالمه با شما همراه بشه، و دو، تمایز شما رو نسبت به سایر فروشنده ها ارائه بده. در واقع باید به دو تا سوال پاسخ بده در اون ابتدا: چرا باید به این مکالمه گوش کنم و چرا باید به شما در اینجا گوش کنم. یعنی تمایزت با بقیه چیه و دلیل این که از من داری وقت میگیری در این مذاکره چی هستش. و نکته سوم، اگر اون شروع تاثیرگذار رو داشتید و اون جمله مؤثر رو، اون پاراگراف مؤثر رو گفتید، حالا وارد مرحله پرسشگری میشیم و میریم سراغ کشف ارزش‌های درونی. آقای تاد دانکن میگه سعی کنید این دوتا گام اول و ورود به پرسشگریتون در حد زیر 2 دقیقه باشه. منتها من نمیتونم واقعا اینو تاکید کنم به شما که زیر 2 دقیقه باشه، چون خودتونم دیدید یه موقعهایی اول جلسه که میشینی گپ و گفتا شروع میشه، شما با فلانی آشنا هستید، من دوستان فلانی هم، خب فلان پروژه بود. یعنی حداقل تو جلساتی که تو ایران هست نمیتونم بگم حتما تو 2 دقیقه اینو جمع کنید، اما سعی بکنید، چون مشتری هم تایم محدودی داشته که ما تو اون جلسه وقت داده دیگه، حواستون باشه که زیاد کش پیدا نکنه، حواستون باشه وارد مسائل حاشیه بیخود نشه، سیاسی اقتصادی نمیدونم بحثایی که فقط اصولا منجر به غرغر کردن میشه، اینا رو مراقبش باشید. اون اولو خیلی نباید بذارید که کش بیاد. برای اینکه بهتر با این توضیحات آقای تاد دانکن آشنا بشید، چون چند تا مثالم تو کتابش آورده که من فکر میکنم یک دوتاشو براتون بخونم جالبه. حالا نمیخواد این اینها رو شما صحبت کنید در جلسه‌تون، منتها به نظرم یک دوتا مثال بشنوید جالبه. من حالا اسامی کتاب رو جایگزین میکنم با اسامی ایرانی که برای شما ملموس تر بشه. مثال یک، من اینطور شروع میکنم: آیه مجیدی، از وقتی که در اختیار من گذاشتید خیلی متشکرم و خیلی از سعید ممنونم که ما رو با هم آشنا کرد و زمینه ساز این ملاقات شد. خب همونطوری که شما هم میدونید، خیلی ها فکر میکنن که من تو بحث فروش دوره‌های آموزشی به شرکت‌ها فعالیت می‌کنم، اما واقعیت به این صورت نیست. من به کار خودم اینجوری نگاه نمی‌کنم. هدف من اینه که مشتریانم که عموماً مدیران برتر شرکت‌های مختلف و مدیران فروش هستند، کمک کنم تا در سیستم‌هاشون موفق بشن. تجربه من نشون داده که اگر بدونم که موفقیت آموزش های خود رو در چه چیزی میدونید، میتونم بیشتر توی این موضوع راهنمایی کنم تا نتایج بهتری بگیرید. پس ممنون میشم که مای مجیدی منو راهنمایی کنید و من کمک کنید بفهمم دقیقاً نیازهای آموزشی سیستم شما چی هستش و چه چیزی برای شما مهمه. این یک مثال بود که دیدید در واقع شروع کرد، یک گپ اولیه زد، از اون معرف تشکر کرد و اشاره کرد، یک دیدگاه متفاوتی رو منتقل کرد که من خودم رو فروشنده نمیبینم، من اینجا به عنوان مشاور برای کمک کردن به شما، و گفت که چه کمکی به سیستم های دیگه کرده که میخواد اونو به شما کمک کنه، و حالا وارد این مسئله شد که خب چه چیزی برای شما در آموزش های فروش مهمه. پس این موضوعی هستش که آقای تاد دانکن تحت عنوان اون شروع تاثیرگذار میگه. اما گام دوم ما وارد میشیم به بحث پرسیدن سوالاتی که اون نیازهای درونی مشتری رو میخوایم کشف کنیم. در واقع دوستان یادتون باشه که مخاطبین در بستر رابطه و بر مبنای اعتماد از شما خرید میکنن. این جمله رو خیلی خوب بهش دقت کنید. در بستر رابطه و بر مبنای اعتماد به شما خرید میکنن. پس تلاش من باید خلق یک رابطه حرفه‌ای عمیق و ایجاد اعتماد باشم. اما متاسفانه اکثر فروشنده ها با اصرارشون روی ویژگی ها و کارکردهای محصول یا منافع محصول خود تنها تلاش میکنن به مشتری بفروشند. این چیزی که من در بسیار از کتاب‌های فروش هم میبینم. از منافع محصولت بگو، از امکانات محصولت بگو، توصیف کن ویژگی‌هاشو. خب باشه، اینها خوبه، اما کی؟ زمانی به درد میخوره که من بتونم اون منافع کالا یا خدمت خودم رو با نیازهای مشتری تطبیق بدم. پس ابتدا باید بدونم که اصلا انگیزه این فردی که اومد تو این جلسه فروش با من نشست، اون دغدغه درونیش چی بوده که اونو کشونه تو این جلسه، چی بوده که اجازه داده من بیام شرکت باش جلسه بذارم. حالا بعدش بیام من اون نرم افزارم رو، خدمات و امکاناتش یا اون محصولم رو در واقع مرتبط بکنم با این دغدغه. آقای تاد دانکن مثالی میزنم برای اینکه برای شما هم شفاف بشه، من چند موردش رو بگم. میگه به طور مثال به فرد میگیم که میتونم بپرسم که چرا افزایش بهره‌وری نیروی انسانی برای شما مهمه، یا چرا موفق شدن در فروش برای شما اهمیت داره، چرا ایجاد تغییر در روند شرکت برای شما مهمه. در واقع وقتی سوالاتی از جنس چرایی میپرسیم یا اینکه چه دلیلی پشتش وجود داره، مشتری شروع میکنه پاسخ دادن. در واقع تاد دانکن میگن مواردی مثل اطمینان، آرامش، رضایت، شادی، اعتبار، اینها مواردیه که اصولاً از جنس انگیزه های درونی مشتریه. یه مثال جالب بزنم، نمیخوام بگم مثال عالی، اون تا قشنگه. میگه فرض کنید که شما دارید تجهیزات اداری میفروشید، دستگاه فتوکپی مثلا. مشتری، حالا یه دیالوگی بین مشتری و فروشنده است که با هم میخوایم بررسی کنیم. من میگم که خب آقای مجیدی، ممنون میشم که من کمک بکنید تا بدونم چه امکانات و ویژگی هایی در یک دستگاه فتوکپی که میخواید داشته باشید برای شما مهمه. و ایشون میگه میخوام دستگاه کپی ما با دوام باشه و تحمل کار زیاد داشته باشه. میگم آها، چه نکته مهمی. مشتری های مختلف دیدگاه های مختلفی رو درباره فتوکپی دارن. میتونم بپرسم چرا دست با دوام بودن دستگاه و حجم کار زیادش براتون مهمه؟ ایشون توضیح میده که واقعیت اینه که خسته شدم از بس کارمندا شکایت میکنن که دستگاه فتوکپی خراب شد، کار نمیکنه، نمیدونم موتورش ضعیف شده و نمیخوام درگیر این بهانه ها باشم. میگم چه جالب، به عنوان مدیر حق دارید، به هر حال این بهانه جویی ها سخته. به نظرتون این بهانه‌جویی داره چه آسیب به شرکت میزنه؟ چرا میخواید این بهانه‌جویی‌ها رو حذف کنید ازشون؟ ایشون توضیح میده که چون عملکرد کار و بهره‌وری ما رو میتونه بالا ببره. میگم درسته، بحث بهره‌وری درست میگید، طبیعتاً اون غر زدن‌ها و بهانه‌گیری‌ها بهره‌وری رو پایین میاره. آقای مجیدی عزیز، اون افزایش بهره‌وری توی سیستم‌های شما دقیقاً روی کدوم نقطه مثبت تأثیر داره؟ چه نتیجه رو این افزایش بهره‌وری ایجاد میکنه؟ و ایشون میگه که واقعیت اینه میخوام آرامش خاطر داشته باشم که شرکتم داره درست پیش میره. آهان، پس ما تازه فهمیدیم که اون دغدغه درونی آرامش خاطره. شاید که دیگه نمیگفت آرامش خاطر، میگفت چون میخوام پیشرفت بکنم و رشد شرکتم رو هر روز ببینم. یا یه نفر دیگه میگفت چون میخوام تو صنف خودم اعتبار کسب بکنم و جایگاه داشته باشم. یا کس دیگه میگفت میخوام مطمئن باشم به اینکه شرکتم زنده مونه تو این شرایط، میخوام مطمئن باشم که سوداوری شرکت تضمین میشه. پس اون نیاز درونی، اون موضوع درونی یکم بچه‌ها عمیق‌تره. حالا مدل‌های مختلفی هم ما داریم، مثلا مدل گلاسر رو ما داریم. خب اونجا 5 نیاز درونی بشر معرفی میشه، مثل اگر دقیق یادم بیاد، مثل آزادی، استقلال، قدرت، تفریح و عشق، اینها نیازهای درونی هست. حالا در مدل‌های دیگه هم ما باز داریم، اما این چند تا نکته که آیت‌الله دانکن هم گفتن خیلی ما پیدا می‌کنیم. پس دقت بکنید، به خصوص حتی در مدل‌های جدید فروش هم تاکید می‌کنن، میگن اون رابطه عمیق رو خلق بکنید که واقعا ببینید ته دل اون آدمه چه چیزی هست و چرا دلش قرص نیست به ادامه خرید، و اینکه شما چطور میتونید موضوع رو براش حل بکنید. پس تو گام دوم این موضوع ما سوالاتی رو پرسیدیم که به کمک این سوالات بیایم و سعی بکنیم دغدغه درونی های مشتریمون رو کشف بکنیم. اما اتفاقی که میفته این هستش که آقای تاتدانکه این موضوع تاکید میکنه که شاید فکر کنید چقدر ساده است، اما من میخوام بهتون توضیح بدم که من خیلی جای موضوع رو میبینم. بچه ها وقتی توی اون اولین جلسه‌تون هستید و همه جلساتتون، حتما کاغذ و قلم همراهتون باشه و تیز حس باشید. مشتری برمیگرده میگه خسته شدم از اینکه بچه‌ها اینقدر بهانه میگیرن، سر رو کاغذ یادداشت کن بهانه جویی ها، و وقتی صحبتش تمام شد حالا فیدبک بده. آقای مجیدی اشاره کرد بهانه جویی کارمندا، این بهانه جویی چطور داره شرکت رو اذیت میکنه، چه آسیبی زده؟ میگه خب به هر حال میان میرن غور میزنن، منم وقت ندارم صحبت بکنم، کاراشونو دیر انجام میدن، کارها عقب افتاده. رو کاغذ بنویس عقب افتادن کارها، دوباره ادامه بده، حق دارید این عقب افتادن کارها خیلی سخته و فکر میکنم این کارا شما رو داره سخت میکنه، چه آسیبی زده به شما؟ میگه آره فروشمون اومده پایین، نگرانم. آها، رسیدیم به اینکه این نگرانی داره از ادامه سیستمش. این ارزش درونی است. این آدمه دنبال اینه که اطمینان داشته باشه به بقاش، و وقتی تو اینو پیدا میکنی میتونی خیلی خوب در ادامه بیای روی این موضوع دست بذاری. بعد از این موضوع وارد مرحله سوم در واقع کشف مسئله میشه. مرحله اول شروع تاثیرگذار، مرحله دوم شناخت نیازهای عمیق یا درونی، و مرحله سوم میریم روی اون پیدا کردن خواسته های بیرونی. بهتر بگیم اینا بچه ها اون انتظارات مشتریان هستن. در واقع ما تو سوالات گام قبلمون که با هم صحبت کردیم میایم اون ارزش درونی و اون نیازی که مشتری از خرید این محصول یا دریافت این خدمات در نهایت دنبالش هست رو به دست میاریم. چرا میخواد این ملکو بخره؟ چرا میخواد این دستگاهو بخره؟ چرا میخواد با یه پیمانکار قوی کار بکنه؟ کدوم نیاز در وجود این آدم باید پاسخ داده بشه؟ وقتی اونو پیدا کردیم، حالا تو سوالاتی که الان میخوایم بپرسیم دنبال این هستیم انتظارات و خواسته های این مشتری از تعامل با من فروشنده چیه؟ و اینم خیلی بچه ها کلیدیه. من بدونم این آدم دوست داره وقتی با من تو رابطه قرار میگیره به عنوان یک فروشنده که نماینده یک شرکت هست، چه انتظارات و خواسته هایی باید از او برآورده بشه. آقای تاتدانکن میگن مواردی که اصولا من به تجربه دیدم که خواسته های مشتریان هستن، چیزهای مثل کیفیت خدمات، سرعت خدمات، مهارت بالای فروشنده، در دسترس بودن فروشنده، دانش تخصصی کافی، صداقت او و پاسخهای صریح و شفاف. میگه اصولا مشتری این چیزها رو از ما میخواد، اما ما نمیدونیم یک کدوم اینها رو میخواد و دو تعریفش از هر کدوم اینها چیه. میگه پس شما باید تو سوالات گام سه تون، گام یک ارتباط اثر بخش، گام دو کشف نیازهای درونی، گام سه کشف خواسته های بیرونی، میگه اونجا باید از مشتریتون بپرسید که این تعریفش چیه. مثلا برمیگرده شما میگه که شما اصلا ازش خیلی شفاف سوال میکنید، خب آی مجیدی من خیلی خوشحالم که این صحبت ما داره ادامه پیدا میکنه، تقریبا من الان متوجه شدم شما به چه جور دستگاه فتوکپی نیاز دارید و همونطوری که با هم صحبت کردیم یکی دوتا مدل رو ما داریم که میتونه پاسخگو باشه، اما برام خیلی مهمه که بدونم اون ما به عنوان یک شرکت ارائه دهنده خدمات این محصول و من به عنوان نماینده این شرکت شما چه انتظاراتی از من دارید. ممکنه برگرده به که سوال خوبیه، من توقع دارم که پاسخگو باشید. آها، پاسخگو بودن. من توقع دارم که خیلی زود محصول به دستم برسه، زود به دستتون برسه. من توقع دارم که کیفیت خدماتتون بالا باشه. کیفیت خدمات بالا باشه. اما بچه‌ها این پاسخ کافی نیست. چرا؟ چون یادتون باشه تعریف آدم های مختلف از این واژه ها متفاوت. در واقع این واژه ها واژه های کمی نیستن، واژه های کیفی و توصیفی هن و هر کس توصیف خودش رو داره. من همیشه تو کلاس های فروش برای اینکه بر بچه اینو جا بندازم میگم که پراید با کیفیت یا بی کیفیت؟ میگن خب بی کیفیت. بعد یه مثالی رو میزنم، میگم یادم میاد چند سال پیش که دوستانی که از عراق اومده بود، الان نوای مال چند سال پیش، میگفتش که پراید رو توی عراق دوست دارن اینا که مسافر کشی میکنن، از دم مرز میبرن میارن. گفتم چطور پراید اونجا که دیگه خب ماشینای خارجی میاد؟ میگفت واقعا بنزینی که تو عراق وجود داره مثلا فرض کنید کیفیتش پایینه، اکتانش پایینه، ماشینای آمریکایی اروپایی که میان اینا اصولا بنزینای با کیفیت میخوان، یورو 5 میخوان، و ماشینای خارجی سر 6 ماه یک سال موتورشون میاد پایین با این بنزینای بی کیفیت عراق. پراید قربونش برم نوشابه هم توش بریزی راه میره، بنده خدا نه نمیگه و اینا دوستش دارن. پس برای اون موقعیت، برای اون شرایط با کیفیته. یا به طور مثال فرض کنید که من یک کارمندم، یک حقوق مکفی دارم میگیرم، جواب زندگیمو نمیده، میخوام بعد از ظهر برم یه ماشین زیر پام بندازم، مثلا تو اسنپ مسافرکشی بکنم، خیلی هم خرج ماشین بالا نباشه، استهلاکش بالا نباشه، قطعاتش در دسترس باشه، تعمیراتش گرون نباشه، روغن موتورش گرون نباشه، خب میرسم به پراید دیگه. پس نسبت به آن چیزی که من دارم تعریف میکنم میتونه کیفیت عوض بشه. به خاطر همین حتما شما وقتی که از مشتری این سوالات گام 3 رو میپرسید، یعنی میخواید ببینید توقع و انتظار او از خدمات چیه، باید شفاف سازی کن. چطور شفاف سازی میکنید؟ مثلا خیلی ساده، کیفیت آقای مجیدی درسته، میتونم بپرسم تعریف شما از کیفیت خدمات چیه؟ معیار شما برای یک خدمات خوب چیه؟ تجربه قبلی که شما از یک خدمات خوب یا بد داشتی چی بوده؟ چه نکاتی داشته؟ دیدگاه شما نسبت به یک سرعت خدمات مناسب چی هست؟ اینکه فرمودید گارانتیمون حرفه‌ای باشه، گارانتی حرفه‌ای از نظر شما چطور تعریف میشه؟ استاندارد شما برای اینکه یک شرکت رو شرکت خوبی ارزیابی کنی چی هست؟ یعنی من میام به کمک این سوالات شفاف میکنم انتظارات مشتری از من در قبال این خدمات و محصولاتی که میدم چی هستش. پس این هم گام سوم آقای تاددانکن. اما آقای تاددانکن این موضوع خیلی مهمی رو در پایان اشاره میکنن که دوست دارم باهاتون درباره‌اش صحبت بکنم، و اون همین هستش دوستان، لطفاً مراقب اصالت و صداقت در خودتون باشید. شاید در کتاب‌های اخیری که در حوزه فروش نوشته میشه این موضوع خیلی جدی‌تر شده که اصالت فروشنده خیلی مهمه در کنار صداقت. چرا این موضوع رو مطرح میکنن؟ در واقع اگر صرفاً برای کسب سود اون کسی رو ارائه بدیم که واقعاً نیستیم، یا محصولمون رو اونجوری ارائه بدیم که واقعاً نیست، مطمئن باشید که دوستان هیچ فروش پایدار و بلند مدتی شکل نمیگیره. مخاطبای امروز دیگه دوست ندارن با آدمهایی که صرفاً شو آف دارن صحبت بکنن. مردم اصالت رو دوست دارن. میگه آدم رو و بیرونش یکیه، یعنی میگه طرف زیر و رو نداره. این آدمه اگر داره میگه من دغدغم اینه، واقعاً دغدغش اینه. اینطوری نیستش که چون به محراب می رود آن کار دیگر بکند، به میخانه برود یک کار دیگر بکند. حالا شعرش هم بلد نیستم، اما این نیستش که اینجا بره یقه بند ریش بذاره، فردا ببینی مثلا فلانجا رفته کروات زده و داره ضد همه اون ارزشایی که اونجا صحبت کرد صحبت میکنه. بچه دقت کنید، همگامی همنوایی خوبه. من میبینم یه جا مثلا با تیم استارتاپی دارم کار میکنم، بچه‌ها جوونن، طبیعتا مدل تیپ من باید کمی اسپورت تر باشه، دیالوگای من باید یک خورده از جنس دیالوگای آی تی محور باشه بتونم، اما از اون طرف اینا با شرکت خیلی کلاسیک دارم برخورد میکنم، آدما سنتی ان، اتو کشیدن. اما این که من بیام یه جا برم ادعا کنم آدم مذهبی و خیلی مثلا پاک و صادق و یقه بسته و نماز و این داستان، بعد دارم یه جا دیگه مثلا بگم آقا مردشور اینا رو ببر، آدم بعد اهل دل و حال باشه، همه اینا علکیه، مردم میفهمن. این جمله رو ببخشید که میگم، بچه ها هر زمانی که مشتری رو فکر کردید نمیفهمه و مشتری نفهمه، خودتون رو نفهم حساب کردید. امروز عصر اطلاعات، عصر ارتباطات، مگه میشه آدم ها با هم حرف نزنن؟ مگه میشه درباره شما صحبت نکنن؟ و مطمئنن به گوششون میرسه این فلانی که تو میگفتی اینجوریه که فلانجا اونجوری بود. پس لطفاً باز تأکید میکنم از این جنس صحبت هایی که یخو به اسکیمو بفروشیم و اینا رو بذارید کنار. ما نمیتونیم در وجود مشتریانمون نیازهای کاذب خلق کنیم. دوستان، دنیا دنیای ارتباطات و به نظرم فراوانی واقعا، یعنی نباید این ترس رو داشته باشید که آخ اگه این مشتری از دست بره دیگه هیچکی نیست از من بخره. نه، اگر شما واقعا محصول و خدمات با کیفیتی دارید که میدونید میتونه به قشر مشخصی از مخاطبین کمک بکنه، در نمیمونید که بی مشتری باشید. اما هیچ وقت سعی نکنید فقط به خاطر اینکه به هر مشتری بفروشید الکی نیاز کاذب ایجاد کنید، خودتون رو جور دیگری نشون بدید و یک فروش موقت بی ارزش خلق کنید. ما میخوایم رابطه‌مون با مشتری پایدار باشه. پس همیشه دوستان حواستون باشه با حفظ اصالت و صداقتتون مشتریانی متناسب با محصولات و خدمات و شیوه تعاملاتی شرکتتون و به نظرم متناسب با اون ارزش‌ها و درونیات خودتون پیدا بکنید. در واقع ما همیشه دنبال کشف نیاز واقعی مشتری هستیم، نه خلق نیاز کاذب در مشتریان. خب به پایان قسمت 11 رسیدیم. داریم کم کم به انتهای دوره نزدیک میشیم. در این جلسه وارد گام دوم شدیم، یعنی گام دیالوگ و گفتگو، و متوجه شدیم که مهارت کلیدی در این گام بحث پرسشگریه و 3 گام رو با هم بررسی کردیم. ابتدا بحث شروع اثر بخش، بعد بحث پرسشگری با هدف کشف انگیزه های درونی، و 3 پرسشگری با هدف کشف انتظارات و خواسته های مشتری از خدماتی که ما باید ارائه بدیم. امیدوارم که تا اینجا از دوره بهره برده باشید. حتما این موارد دوستان مرور کنید، حتما در شرکتتون با سایر همکارانتون در واحد فروش به اشتراک بذارید تا خودتون هم بهتر یاد بگیرید. از شما سپاسگزارم و امیدوارم که با قسمت بعدی این دوره با من همراه باشید. ارادت، خدا نگهدار.